بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب آینده شب میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام است. تبریک عرض میکنیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. علی ممسوس فی ذات الله، علی حبه جنه، قسیم النار و الجنه. به ذره گر نظری بوتراب کند به آسمون رود و کار آفتاب کند. علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس کلهم تراب. هو البکاء فی المحراب لیلا و ضحاك اذا اشتد الضراب. هو النبأ العظیم و فلك نوح و باب الله و انقطع الخطاب. زبان الکنس در وصف مولا. از درس نامه 40 حدیث حضرت امام، حدیث 8 در موضوع حمیت و عصبیت است که این عصبیت رو ایشون فرمودن یکی از اخلاق مذمومه باطنیه نفسانیه است که اثرش حمایت نمودن از خیشان، از متعلقان، چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی و آب و خاکی و یا غیر اون، مثل تعلق شغلی و استاد و شاگردی، که این عصبیت به این ترتیب از اخلاق فاسده و ملکات رذیله است. به تعبیر این جانب، عصبیت یه شاخه‌ای از شاخه‌های غضب هست که در درس پیش مفصلا بیان شد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. این حدیث در کافی کلینیس. هر کس تو دلش یک خردل یه چیز بسیار ریزی است، یک به اندازه خردل از عصبیت جاهلیت باشه، خداوند او رو روز قیامت با اعراب جاهلیت قبل از اسلام محشورش می کند. خب این عصبیت گاهی اوقات عصبیت فامیلی قومی عصبیت است که انسان بدون هیچ جهت صحیح عصبانی میشه و از افرادی که نباید از اونها حمایت کنه حمایت میکنه، حمایت میکنه از خویشاوندانش در مواضع انحرافی، در ظلم و در عصبیت اشاعری. تو اشاعر عرب هم پیدا میشه، اشاعر غیر عرب هم همینطور هست که عصبیت عشیره‌ای گویی به اختلافاتی دست میزنن بدون هیچ وجهی، بدون اینکه یک حقی عدالتی در کار باشه، یک عصبیت خشک و بی دلیل بی منطق گاهی اوقات هست که در بین بعضی اقوام و اشاعر و مردمی که هنوز نتوانستن از نور اخلاق اسلامی درست برداشت کنن به چنین صفتهای مذمومی مبتلا میشن. حضرت امام غیر از اون حدیث اصلی که برای این مطالب آورده، من شمردم تا آخر این فصل ایشون تقریبا 6 حدیث آورده. قال صادق علیه السلام: من تعصب او تعصب له فقد خلع ربق الایمان من عنقه. خب تو این احادیث اصلا کلمه از غضب نیامده. ایشون مجموعه ای رو جمع آوری کردن که تو متن این احادیث کلمه غضب نیست، کلمه عصبیت به جای غضب به کار برده که عرض کردیم در موارد خاصی پیش میاد. خب در این حدیث ما مصادق می فرماین هر که از خود عصبیت نشان بده یا دیگری بیاد و برای او عصبی بشه و تعصب و اهمیتی از خود به خرج بده، که ایشون فهمان گاهی بین شاگردان یک استاد، بین طلاب حوزه علمیه گاهی پیش میاد. مثلا بی جهت یک دفعه میبینی از استادش حمایت میکنه و از استاد دیگری بدون هیچ جهتی مذمت میکنه، صرف یک تعلقی که به او پیدا کرده. یا مثلا میشینن توی بحث بین الاسنانی مباحثه میکنن با هم درس استادشونه، بعد یه جایی میرسه در این بحث که نمیخواد اون حرف رفیقش رو در مباحثه قبول کنه، با اینکه میدونه حق از طرف اونه، ولی نفسش اجازه نمیده که زیر بار بره و همینطور وقت رو ضایع میکنه تو مباحثه و جدل و بالا پایین. جدل دیگه چیزی رو که آدم بدونه و بی خود از اون دفاع کنه. اینه که در این احادیث که ایشون بیان میکنن بیشتر مذمت این عصبیت شده که هر کس از خود عصبیت بی جایی نشون بده یا برای دیگری حمایت کنه با عصبیت، در واقع ریسمان ایمان را، ریسمان ایمان را از گردن خودش برداشته و ایمانش رو به باد برده. در کافی جلد 2 صفحه 108. و باز حدیث دیگریشون آوردن در همین مبحث که امام صادق فرموده من تعصب عصبه الله به عصابت من النار، اصول کافی جلد 2 صفحه 308. هر کس که از خود یک کمیت و تعصبی نشون بده و هیچ دلیلی و مدرکی نداشته باشه به جز همون هوای نفس، خداوند او را از عصابه جهنمی گرفتار میکنه در محشر او را. خب این هم یک روایت. روایت دیگر از امام سجاد، لم يدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزه ابن عبد المطلب حين اسلم غضبا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. میدونید که خب وقتی اومدن به پیغمبر اذیت و آزار دادن، سر چی بود؟ سر این که اون مخالفت میکرد با بت پرستی و مشرک بودن و اینها. و حمزه اینجا دید که خیلی پیغمبر در فشار این مردم قرار گرفته، در مقابل اونها حمیت کرد، حمایت کرد، تعصب به خرج داد و گفت من مسلمان میشم. یعنی مسلمان نبودم ولی گفت، حمایت کرد از پیغمبر و همونجا اسلام آمد و اسلام او پذیرفته شد. لذا امام سجاد میفهمن که هیچ حمیتی وارد بهش نمیشه مگر حمیتی که از حمزه فرزند عبدالمطلب سر زد و اسلام آورد، اون هم به خاطر تعصبی که برای پیغمبر به خرج داد. اصول کافی جلد 2 صفحه 108. باز روایت دیگری رو ایشون از نهج البلاغه میارن. همه اینا کلمات حمیت و تعصب و اینها، هیچ کلمه غضبی تو این احادیث نیومده. الراضی به فعل قوم کداخل معهم و علی کل داخل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به. حضرت علی فرمود که هر کس راضی بشه به فعل قومی، یعنی قومی آمدن حالا یه برنامه ای رو ایجاد کردن، این برنامه هم چندان برنامه ای که مطابق با حق و حقیقت باشه نیست، ولی این آمده از خودش حمایت نشون داده، رضایت داده. حضرت فرمودن اگر که یه همچه کسی پیدا بشه و حمایت بدون دلیل انجام بده، مثل آن است که خودش از این قوم بوده که این تعصب رو نشون دادن. بعد فرمودن که هر کسی که این گونه دخالت کنه در اموری که نباید دخالت کنه، دو تا گناه کرده. یک گناه این که آمده و با اونها همکاری کرده و یک گناه دیگر این که در دل راضی به عمل اونها شده که نباید راضی بشی. این هم یک روایت. روایت دیگر باز از حضرت علی علیه السلام است که ولادت اون بزرگوار در این روز هاست. حضرت علی می فرماید ان الله عز و جل يعذب ستة بستة، العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرشتاق بالجهل. خصال الشيخ الصدوق جزء أول صفحه 125. حضرت علی می فرماید خداوند 6 گروه رو به خاطر 6 صفت و عمل مذموم اونها رو در قیامت معذب میکنه. عرب ها رو به خاطر عصبیتی که بین خود دارن و دهقانان رو به خاطر تکبر و بزرگمنشی که دارن و حاکمان رو به خاطر جور و ظلمی که از اونها سر میزنه و الفقهاء بالحسد، فقیهان را هم خداوند عذاب میکنه چون حسادت از خود نشون میدن، یعنی یکی نسبت به دیگری حسادت میکنه. و خب حسادت هم پار انسان از جاده شر بیرون میذاره، توجه نیست، مغلوب نفسش قرار میگیره. خب اینها لابد فقیهانی هستن که متخلق به اخلاق الهی هنوز نشدن. و تجار بالخیانه، اونایی که سرمایه دارن و تجارت میکنن اونها رو هم خدا عذاب میکنه. چرا؟ چون تو تجارتشون و معاملاتشون راست نیستن، صداقت ندارن، خیانت میکنن، اختلاس میکنن. و اهل الرستاق، رستاق همون روستاست، یعنی روستاییان، اینا هم گرفتار جهل و نادانی هستن، نمیره احکام شرعی یاد بگیره و همینطور در جهل خودش میمونه. خدا او رو عذاب میکنه چون دیگه معلومه وقتی جاهل باشه کارهاش هم از روی جهالت خواهد بود. خوب این کل احادیثی بود، البته یه حدیث دیگر هم هست، اون رو هم بخونیم. قال رسول الله کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. بهار جلد 25 صفحه 249. خب این از این جهت این حدیث رو حضرت امام آوردن که بعضی ها حسب و نسبشون رو به رخ دیگران می کشن و در حالی که خب این حسب و نسب یک چیزی نیست اگر جدای از تقوا و مسائل دینی باشه، که این هم در بعض اشعار پیدا میشه، این حالا اشعار عرب یا غیر عرب، حتی بعضی میرن یه شجرنامه درست میکنن، شجرنامه های دروغین. در عراق خیلی اتفاق افتاد، این در همون زمان صدام و اینها خیلی از این شجره نامه ها کسانی بودن، الان ظاهرن جمع شده دیگه، این که پول زیادی هم می گرفتن بعد برای یه نفر شجره نامه درست میکردن که این بله از ساداته، در حالی که هیچ عرض کنم ریشه ای نداشته ریشه از ساد. حالا اینجا هستن خود مرحوم آیت الله مرعشی علامه ای در انصاب بود و بعضی از شاگردان ایشون هم الان در قم هستن که اگر بخواد یکی بفهمه که سید هست نیست مراجعه میکنه. ولی خب خیلی از این عرض کنم سادات دروغین خیلی در عراق پیدا شد و خب بعضی هاشون توبه کردن، بعضی ها هنوزم که هست مونده. این نمری که طایفه نمر در عربستان سعودی اون طرف های دمام اون طرف ها منطقه کشیه نشین هستن، الان این عشیره نمر دو قسمت شدن. یک قسمت میگن سادات هستیم خود همین عشیره ها، یه قسمت رفتن درست کردن و میگن ما ساداتیم. یه قسمت هم که اون شیخ نمر که معمم بود اما مثلا سفید بود و بله حکومت او رو اعدام کرد، بله خیلی هم مبلغ خوبی بود اونجا در اون منطقه. منظور این که گاهی اوقات این حسب ها و نسب هایی که بعضی دارن اینا ریشه ای نداره جز همین جهالت و عصبیت و تعصبی که بعضی دارن. حالا ما یه چند کلمه هم از خود کلام حضرت امام بخونیم ببینید که امام در باب این موضوع چگونه از خودشون مطلبی فرمودن. به خودشون خطاب میکنن، میفرماین ای نفس خبیث نویسنده. این تعبیر به خودشون ها، خوب توجه کنید، ای نفس خبیث نویسنده، شاید در همین حال که مشغول نوشتنی اجل مقدر برسد و تو را با این همه رذایل اخلاقی منتقل کند به عالمی که بازگشت ندارد. ای عزیز، ای مطالعه کننده این اوراق، عبرت کن از حال این نویسنده، عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر، یعنی زنده بوده ایشون اما خودش فرد میکنه مرده، مرده زیر خاک. چقدر ایشون متذکر مرگ بوده و تو صحیفه سجاده اصلا این دوم مخصوص برای همین که ما باید خیلی مرگ رو در خودمون مجسم کنیم و میفرماید امام سجاد که من از این پلک چشم که حرکت میکنه پیش من مرگ نزدیکتر از این پلکی، نمیدونم این پلکی که میبرم بالا دوباره میتونم پایین بیارم یا نه. خب آیا ما یه همچه حضوری داریم، یه همچه تذکری داریم؟ امام در نمشه هاشون این گونه فرمودن، خب دیگه امام که دیگه تعارفی با کسی نداره، ای عزیز، ای مطالعه کننده این اوراق، عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خیش است و تا فرصت داشت به بطالت و هوا و هوس عمر عزیز را گذرون. این حرفایی که خود امام داره میگه، از خودش داره میگه، اون وقت ما باید چجور باشیم؟ بطالت و هوا و هوس عمر عزیز را گذران و اون سرمایه الهی را ضایع و باطل کرد. بعد می فرمایند تو ملتفت خود باش، ملتفت خود باش که نیز روزی مثل مایی، یه روزی هم تو مثل مایی خواهی شد و از این دنیا خواهی رفت و خودت نمیدانی که اون چه روز است. حالا که ما نمیدانیم باید همیشه آماده باشیم، همیشه. کس نماند زنده الا ذات او، کل شیء هالک الا وجهه. یا درباره علم و علما و اینها یه صفحه همینطور بیان میکنن که باید چگونه باشن، بعد اون آخراش میفرماین بر اهل علم زادهم الله شرفا و عظمتا، لازم و حتم است که خود را از مفاسد اخلاقی و اعمالی مبرا نمایند. یعنی مفاسد دو جوره، یه مفاسد راجع به خلق و خوی نفسانی انسان هست و یه نوع مفاسد مفاسد اعمالی است، یعنی عملها فساد داره، کارهامون حرکاتمون فساد داره. می فرمایند که خود را از مفاسد اخلاقی و اعمالی مبرا نمایند و به حلیه اعمال حسنه و اخلاق کریمه مزین کنند و خود را از منصب شریفی که حق تعالی به آنها مرحمت فرموده منخلع ننمایند که خسران آن را جز خدای تعالی کسی نداند. خوب، به همین مقدار اکتفا میکنیم و از خداوند مسئلت داریم که خداوند کمک کنه ما رو که بتوانیم از این اخلاق رذیله نجات پیدا کنیم. انشاءالله با عزیمت و همت و اراده قوی که داشته باشیم همه اینها قابل حل هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و اکتبنا من خیر انصاره و خیر اعوانه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.